این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردیده است. خب سلام به شما که همراه ما هستید. تصور کنید قدرتمندترین پادشاه خاورمیانه باشید، اما ناگهان هیچ کشوری روی کره زمین حاضر نباشه به شما پناه بده.
سلام. آره، امروز تو این گپ و گفت میخوایم دقیقاً روی همین موضوع تمرکز کنیم و بریم سراغ روزای پایانی محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران.
البته بر اساس مستندات مقاله اختصاصی خودمون توی سایت ایرانپدیا که خیلی دقیق این سفر پرماجرا رو از اون اوج قدرت تا انزوا مطلق بررسی کرده.
راستش ماجرا از دی ماه 57 شروع میشه. او تو اوج التهابات از ایران میره، اون هم در حالی که بیماری سرطان خون به شدت ضعیفش کرده بود.
چیزی که تو این مقاله برای من به شدت عجیبه واکنش متحدان قدیمی اونه. چطور کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و حتی سوئیس به همین راحتی بهش پشت کردن؟
خب ببین، تو اون مقطر زمانی او دیگه یه متحد استراتژیک محسوب نمیشد. یه جورایی تبدیل شده بود به یه بحران متحرک.
آره واقعا مثل یه بمب ساعتی.
دقیقاً. هیچ کشوری نمیخواست با پناه دادن به او خشم دولت جدید ایران رو برانگیزه و امنیت دیپلماتاش رو به خطر بندازه.
پس عملاً مثل یک کشتی غول‌پیکر شده بود که تو طوفان گرفتار شده، اما هیچ بندری بهش اجازه پهلوگیری نمیده. روزنامه نیویورک تایمز هم اون زمان بهش لقب هلندی سرگردان داد.
همون کشتی ارواح افسانه‌ای؟
آره، همون که محکومه تا ابد روی آب بمونه و هرگز به ساحل نرسه.
تشبیه خیلی دقیقیه. این کشتی بار سیاسی خیلی سنگین و خطرناکی داشت که هیچ کس حاضر نبود ریسک کنه.
با این حساب چرا انور سادات تو مصر او رو پذیرفت؟ شاید شما که شنونده ما هستی هم اگه جای سادات بودی منطق دیپلماتیک رو انتخاب می‌کردی و برای خودت دردسر نمی‌تراشیدی.
راستش سادات برخلاف بقیه رهبرای جهان تصمیمش رو کاملاً روی رفاقت شخصی و وفاداری گرفت.
یعنی فشارهای بین‌المللی براش مهم نبود؟
نه اصلاً. همه رو نادیده گرفت تا پناهگاهی امن برای دوست قدیمیش فراهم کنه. اردشیر زاهدی هم تو خاطراتش اشاره میکنه که سادات حق برادری رو تو اون روزهای سخت تمام و کمال ادا کرد.
اما خب این پناهگاه آخرین ایستگاه بود. او تو 5 مرداد 59 تو سن 61 سالگی تو قاهره از دنیا میره.
و سادات براش یه تشریع جنازه کامل نظامی برگزار کرد، اونم از کاخ آبدین.
اوه، این نکته شگفت‌انگیز تاریخی. از همون کاخی تشریع شد که 19 سالگی مراسم ازدواجش با همسر اولش فوزیه رو اونجا جشن گرفته بود. شروع و پایان یه دوران تو یه نقطه.
آره، این تقارن تاریخی واقعا خیره کننده است. سادات با این مراسم میخواست بالاترین سطح احترام دولتی رو نشون بده. تابوتش پوشیده تو پرچم ایران روی یه عرابه توپ قرار گرفت.
چهره‌های سرشناسی هم بودن، مثل ریچارد نیکسون و کنستانتین دوم پادشاه پیشین یونان.
و حتی به درخواست شخص سادات یه روحانی شیعه عراقی به اسم سید طالب رفائی نماز میت رو خوند.
بعد از این تشریع پر از تشریفات میرسیم به خاکسپاری امانش. او تو سمت چپ ورودی مسجد رفائی، یعنی درست همون جایی که پیکر پدرش رضا شاه سالها پیش موقتا نگهداری میشد.
آره، در جوار پادشاهان پیشین مصر و کاملاً به دور از خاکی که وصیت کرده بود توش دفن بشه.
خب مرگ او تو این نقطه فقط یه پایان تلخ شخصی نبود، درسته؟
اصلاً این اتفاق کل معادلات سیاسی جهان رو تکون داد.
منظور تأثیرش روی گره بحران گروگانگیری سفارت آمریکا تو تهران هست؟ همیشه برام سوال بود چطور مرگ یه نفر تو قاهره گره بحران رو تو تهران باز کرد؟ مکانیزمش چطور بود؟
خب ببین، شرط اصلی و خط قرمز دولت ایران برای پایان بحران استرداد شخص شاه بود. این خواسته مسیر مذاکرات رو کاملا قفل کرده بود.
و وقتی از دنیا رفت، این خواسته عملا غیر ممکن شد.
دقیقاً، این مانع بزرگ از روی میز برداشته شد و هر دو طرف مجبور شدن به سمت شروط جدید و توافق حرکت کنن.
چه جالب. پس ازتون میخوام به این واقعیت عجیب فکر کنید، اینکه چطور پایان زندگی یه فرد تنها تو تبعید تونست صفحه شطرنج سیاست جهانی رو یهو تغییر بده و گره کوره یه بحران بزرگ بین المللی رو باز کنه.
واقعا جای تأمل داره.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پیدیا نیز همراه ما باشید.